بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق صفحه 292 سطر چهارم. و قدرتون مصححتون لفعله به نسبه، ای مصححتون لنسبت الفعله الى الفاعل. داشتیم خصوصیات قدرت رو توضیح می دادیم. بعد از اینکه قدرت تعریف شد، بعضی از خصوصیاتش رو شروع کردیم به تعریف کردن، به بحث کردن. یکی اینکه معلوم کردیم که تحت چه کلی ایمان درجه است، گفتیم از مصادیق و قوت. دوم اینکه فرقش رو، یعنی فرق قدرت رو، با بعضی چیزهایی که احتمال داشت اشتباه شود و خلق شود بیان کردیم. حالا سومین خصوصیت رو میخوام بیان کنیم و این چنین بگیم که فعل هر باق که واجب باشد متعلق قدرت نمی شود و اگر ممتنع باشد باز هم متعلق قدرت نمی شود. تنها فعلی متعلق قدرت است که ممکن باشد. این فعل ممکن هم اصلش ممکن است، هم انتصابش به فاعل ممکن است. قدرت اون امکانی را که مال اصل فعله ایجاد نمی کنه. اون امکان لازم ماهیته و عطا شدنی نیست. هیچ وقت لازم ماهیت به ماهیت عطا نمیشه. هیچ وقت زوجیت به اربعه داده نمیشه. اربعه رو جعل میکنن ولی زوجیت بهش نمیدن. بعد از اینکه جعل شد زوجیت همراهش هست. لازمشه با جعلشه جعل میشه، یه جعل جدید نمیخواد. پس امکانی رو که ذاتی این ماهیت است قدرت نمیتواند ایجاد کند، ولی امکان انتصاب به فاعل از طریق قدرته. اگر این فاعل قدرت نمی داشت، این فعل ممکن امکان انتصابم به این فاعل نداشت. اما حالا این فعل ممکن امکان انتصاب به این فاعل پیدا کرده به خاطر قدرتی که این فاعل داره. پس قدرت فاعل امکان انتصاب می دهد، امکان انتصاب فعل به فاعل را می دهد، نه انتصاب فعل. رو توجه کنید، امکان انتصاب. سلام. انتصاب بعد از اراده حاصل میشه، نه با قدرت. وقتی من یک طرف قدرت رو با اراده انتخاب میکنم، مثلا فعل رو با اراده انتخاب میکنم، اون وقت اون فعل به من نسبت داده میشه. قبل از انتخاب به توسط اراده فقط امکان انتصاب هست. این امکان انتصاب به خاطر قدرتی است که من دارم. اگر قدرت نمی داشتم فعل ممکن بود ولی امکان انتصاب به من نداشت. پس توجه میکنید که فعل دو تا امکان همراهش هست، یه امکان لازمشه، یه امکان عارضشه. اون امکان لازم همون امکان ذاتشه که هر فعل ممکنی ذاتاً ممکنه. این امکانو هیچ چیزی به این فعل نمی دهد. قدرت هم نمیتواند این امکان رو به این فعل بدهد. اما یه امکان انتصاب به فاعل است، اینو قدرت به فعل میده. این فعل به خاطر داشتن قدرت به فاعلی که صاحب قدرت است نسبت میتواند پیدا کند و بعد از اراده نسبت پیدا میکند. پس این قدرت مصحح فعل است. مصحح یعنی ممکن، یعنی ممکن ساز. ممکن می سازد فعل را به نسبه، یعنی به نسبتی که اون فعل دارد، یعنی نسبتش را ممکن می سازد. فعل را ممکن می سازد به نسبه، یعنی به نسبتی که این فعل دارد، این نسبتش را. این به نصفه اگه الف لام شو بدل از مضاف الیه بگیرید اینطور میشه ممکن فعل است به سبب نسبتی که این فعل دارد، یعنی تمکنی که به فعل میدهد به توسط نسبت تمکن میدهد، نه به لحاظ ذات. به لحاظ ذات فعل به فعل امکان نمیدهد، به لحاظ نسبت فعل به فعل امکان میدهد. یعنی نسبت رو بین فاعل و فعل ممکن میسازد، نه خود فعل رو ممکن بسازد، نسبتش رو ممکن میسازد. یعنی مصححتون للفعل لا به ذاتهی بل به نسبتهی، به سبب نسبت فعل فعل رو ممکن میکند، نه به سبب ذات فعل فعل رو ممکن کند. به تعبیر بهتر به لحاظ نسبت فعل رو ممکن میکند، نه به لحاظ ذات. یعنی به ذات فعل امکان نمیدهد، به نسبت فعل الالفاعل امکان میدهد. عبارت سنگینیه، با این توضیحی که از کردم روشن شد. مرحوم لاهیجی هم توضیح میده، منتها توضیحش تحت لفظی نیست. توضیحی که من از کردم تحت لفظی بود. مرحوم لاهیجی توضیح میده، تحت لفظی توضیح نمیده. میگه قدرت مصحح نسبت فعل الالفاعل است، یعنی مجوز صدور فعل از فاعل است. اینطوری ببینید تحت لفظی توضیح نمیده، توضیح آزاد میده، مطلب رو میفهمونه اونتا بدونی که عبارت خاجه حل میشه. اون توضیح که من از شدن عبارت هم حل کرد، مطلب یه روشنه. من از رو میخونم نکته اصلی رو گفتم، الا بقیه مطالب عبارت تقریبا روشنه، شاید احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. صفحه 292 هستیم، سطح 4. والقدرت مصححت للفعل بالنسبه، یعنی مصحح نسبت فعل است الالفاعل. دوباره معنا میکنه، یعنی قرار میدهد فعل رو به حیث و یصح صدور اون فعل عنه و عن الفاعل، و معنای صحت جواز و امکان است. بنابراین مصحح یعنی ممکنه، مصحح یعنی امکان دهنده است، یعنی وصف امکان رو برای این فعل درست میکنه. منتها وصفی که نه مربوط به ذات امکان است، بلکه مربوط نه بله وصفی که اشتباه گفتم میکنه وصفی که نه مربوط به ذات فعل است، بلکه وصفی که مربوط به نسبت فعل است. امکان رو که وصف است به فعل میدهد، منتها این وصف وصف ذات فعل نیست، وصف نسبت فعله. پس قدرت میتواند نسبت فعل رو ممکن کند، نمیتواند ذات فعل رو ممکن کند. ذات فعل امکان لازمشه و چیزی این امکان رو به فعل نمیدهد، و معنی صحت جواز امکان است. فاذا صح صدور فعل از فاعل صح عدم صدورش. این فاذا صح فاعل تفریعه، یعنی اگر صحت به معنی امکانه، با توجه به اینکه امکان طرفینیه پس صحت هم با طرفینی باشه، یعنی اگر صح صدور همچنین صح لا صدور، چون امکان معنیش اینه. ببینید صحت رو به معنی امکان میگیره، و چون امکان طرفینیه صحت رو طرفینی قرار میده. میگه حالا که صح صدور پس صح لا صدور. فاذا صح صدور فعل عنه عن الفاعل صح عدم صدور فعل از فاعل ایزن. این از اینجا نتیجه میگیریم، پس صحت در اینجا به معنی امکانه. بعد از صح عدم و صدورهی یه ویرگول گذاشته، بعد ایزن گذاشته، این درست نیست. ویرگول بین صدورهی و ایزن باید خط بخوره، ویرگول باید بیاد پشت سر ایزن. خب پس ما صحت رو به معنی امکان گرفتیم، بنابراین با قید صحت وجوب خارج میشه، با قید صحت وجود خارج میشه. خب به قید تصحیح خرج الایجاب، قدرت نمیتواند ایجاب کند. شأن قدرت ایجاب نیست، یعنی فعل واجب نمیکنه، اون اراده است که میاد فعل واجب میکنه. اگر بعد از قدرت اراده آمد و به فعل تعلق گرفت، فعل میشه واجب. قدرت مصحح است، ممکن است، امکان دهنده است، نه موجب. شأن قدرت ایجاب نیست بلکه تصحیح است. فإنه ليس بقدرته، ایجاب قدرت نیست، موجب قدرت نیست، اونی که موجب است اراده است. و به قید، یعنی به خرج، به قید و به قید نسبه خرج از صحت الفعل فی نفسه، یه صحت الفعل فی نسبته داشتیم، یه صحت الفعل فی نفسه داشتیم. صحت الفعل فی نفسه رو قدرت نمیدهد، کمون امکان ذاتیه. صحت الفعل فی نفسه یعنی امکان ذاتی فعل، فی نفسه یعنی ذاتی، این رو قدرت نمیدهد. صحت الفعل فی نسبتهی را قدرت به فعل میدهد. و به قید نسبت صحت الفعل یعنی خرج از صحت الفعل فی نفسه، یعنی امکان ذاتی فعل خارج شد، این قدرت افاضه نمی کند. فإنها یعنی این چنین صحتی غیر محتاج است الی العله، این اصلا ذاتیه، هیچ علتی نمیخواد، نه قدرت علتش هست نه چیزی دیگر. ذاتی که میگم یعنی لازم، منظورم از ذاتی لازم ماهیت. ما مر سابقا این بود قیاس. توجه کنید، ان امکان الممکن لازم لماهیته، این مقدمه اول قیاس. مقدمه دوم، و لوازم الماهیه غیر مجعولته، اینو توجه داشته باشید. بین مقدمه اول و مقدمه دوم استدلالی میاره که مقدمه اول رو اثبات کنه، اون جمله معترضه شما رو به اشتباه نندازه. این ولوازم الماهیت میشه مقدمه دوم. قیاس به این صورته، امکان ممکن لازم لماهیته، این مقدمه اوله. لوازم الماهیه غیر مجعولته، این مقدمه دومه. نتیجه اینه که پس امکان مجعول نیست. امکان مجعول نیست یعنی محتاج به علت نیست، مدام همین بود دیگه، غیر محتاجتن الا لله. خب این روشن مطلب. فقط و الا لازم الانقلاب، اینو باید بیان کنم که این دلیلیست بر اثبات صغرا، یعنی دلیلیست بر اثبات امکان الممکن لازم لماهیتهی. چرا امکان ممکن لازم ماهیته؟ در جای خودش گفتن که و الا لازم الانقلاب، یعنی اگر امکان لازم نباشد، امکان عرض مفارق باشد، برود و بیاید، معنیش اینه که ماهیت ابتدا امکان نداشت، مثلا واجب بود یا ممکنه بود، بعدن امکان رو گرفت. خب لازم ماهیت واجب بعدن میشه ممکن، بعدن منقلب میشه. ماهیت ممکنه بعدن میشه ممکن، بازم منقلب میشه. خب این عرض امکان و عرض مفارقه، اینم ممکنه دوباره از بین بره، همونطور که اول نبود و آمد، حالا ممکنه از بین بره و نباشه. وقت اگر از بین رفت، دوباره ماهیت ممکن میشه واجب یا ماهیت ممکن میشه ممتنه. انقلاب لازم میاد، یعنی انقلاب واجب یا ممتنه به ممکن، و انقلاب ممکن به واجب یا ممتنه. و اگه این عرض عرض لازم نباشه، این عرض عرض مفارق باشه، رفتنش آمدنش همه ممکنه. اگه اینکه این باشه، همون محضور انقلابی که از کنیم لازم میاد. و الا یعنی اگر امکان لازم ماهیت نباشه، لازمت انقلاب در ذات ماهیت، و انقلاب باطل است، پس لازم نبودن امکان باطل است. بنابراین امکان لازم ماهیت است، صغرا ثابت شد. این امکان در ممکنه لازم لماهیته، صغرا ثابت شد، کبرا رو زمین میکنیم و لوازم الماهیه غیر مجعولته، نتیجه میگیریم امکان مجعول نیست، پس محتاج علت نیست. اونی که محتاج علت علت است، امکان نسبت است، نه امکان ذاتی فعل. و امکان نسبت به قدرت میدهد. این بحثم کوتاه بود ولی تقریبا پرمطلب بود. خاصیت بعدی قدرت و تعلقها به طرفین علی سوا. تعلقها رو مبتدا میگیریم، علی سوا رو خبر میگیریم. طرفین یعنی فعل و ترک، هر کاری ما میخوام انجام بدیم طرفین دارد، یا انجام میدیم میشه فعل، یا ترک میکنیم میشه ترک. پس قدرت به هر دو علی سویه تعلق میگیره، یعنی الان که من قادرم میتوانم فلان کار رو انجام بدم، میتونم انجام ندم. پس قدرت به طور مساوی هم تعلق به فعل دارم، به تعلق به قدرت، یعنی هر دو رو بر من ممکن کرده، نسبت هر دو رو بر من ممکن کرده. به عبارت دقیق‌تر باید بگیم نسبت، نسبت فعل رو به من ممکن کرده، نسبت ترک هم بر من ممکن کرده. نه خود فعل و خود ترک، خود فعل و خود ترک امکان ذاتی دارن، نسبت رو بر من ممکن کرده، نسبت هر دو طرف رو، این هم نسبت فعل و هم نسبت ترک. این قول ماست و قول معتزله هم همینه. اشاعره مخالفه. اشاعره میگن قدرت به یک طرف تعلق میره نه به دو طرف. این مذهبشون از اون مذهب معروفی که در باب قدرت دارن نشأت میگیره. اشعاری در باب قدرت معتقدند که قدرت حادثه مؤثر نیست. قدرت حادثه در مقابل قدرت قدیمه، قدرت قدیمه قدرت خداست، قدرت حادثه قدرت همه موجودات امکانی است. گفتن قدرت حادثه مؤثر نیست، اونا قانون دارن، لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه تأثیرات در عالم وجود مال خداست، هیچ موجودی دیگه تأثیرگذار نیست در هیچ چیزی. حتی نفس کشیدن ما، حرف زدن ما، راه رفتن ما، گناه کردن ما، هیچ کدوم مؤثرش ما نیست، همه مؤثرش خداست، یعنی فاعل همه چیز خداست. این نظر شماست. خداوند اراده میکند که من این کار رو انجام بدهم، نه من انجام بدم، خودش انجام میده، منتها اراده کرده که از طریق من ظاهر شود این کاری که خدا انجام داده، نه من انجام بدم، کار خدا انجام داده از طریق من داره ظاهر میشه. خب پس قدرت خدا و اراده خدا تعلق گرفته به فعل و لذا فعل داره انجام میشه، این قدرت خدا تأثیر گذاشته، فعل رو داره ایجاد میکنه، قدرت من هم تعلق میگیره به فعل، دیگه نمیتونه به تعلق بگیره. اشاعره معتقد است قدرت من متعلق هست، مؤثر نیست، تعلق رو قبول داره، تأثیر رو قبول نداره، میگه قدرت من تعلق میگیره به اونی که خدا اراده کرده، این قدرت من فقط تعلق میگیره، کار انجام نمیده، کار داره خدا انجام میده، منتها قدرت من فقط تعلق میگیره اما مؤثری نیست. خب تعلق به چی میگیره؟ تعلق به همون طرفی که خدا اراده کرده. خدا یا فعل اراده کرده یا ترک اراده کرده. اگه فعل اراده کرده قدرت من تعلق میگیره به فعل تنها، اگر ترک اراده کرده قدرت من تعلق میگیره به ترک تنها. پس قدرت من به طرفین تعلق نمیگیره، بلکه فقط به یک طرف تعلق میگیره. این مبنای اشعری است که از اون مبنای معروفش نشأت میگیره. ایشون در اینجا میگه که قدرت فقط به یک طرف تعلق میگیره، نه به دو طرف. چرا اینو میگه؟ چون در باب خودش گفته قدرت ما متعلق هست، قدرت ما مؤثر نیست، مؤثر خداست. هر کدوم رو خداوند اراده کرد، چه فعل رو چه ترک رو، اون حاصل میشود و قدرت من به همون تعلق میگیره. وقتی من خیال میکنم که قدرت من اثر گذاشته، در حالی که اثر نذاشته، فقط تعلق گرفته. این حرفای اشعری است که متصلین شونه قبول نداره، شیعه هم قبول نداره، فلاسفه هم قبول نداره، اشعری در این مسئله منفرده. بله و تعلق ها به طرفین. مرحوم صدرا میگه که معتزله یه حرفی زدن شبیه حرف عرفا است، ولی چون من اعتقادی به معتزله ندارم، توجیهی که برای عرفا میارم برای کلام اینا نمیارم، بعید میدونم که اونها حرف بلند عرفا رو عبارت کرده باشه، توهی میکنه به متکلمین معتزلی، بعید میدونم که اونها حرف بلند عرفا رو اراده کرده باشن، لذا من حرف معتزله رو رد میکنم، حرف عرفا که به حرف معتزله نزدیک توجیه میکنم. نه صدرا میگه بله؟ شاید هم درست نگه، معتزله رو کم گرفت، بعید نیست معتزله هم و تعلق ها به طرفین، یعنی تعلق قدرت به طرفین که عبارت از فعل و ترک است، الاسبا اصلی مساوی است، قدرت به هر دو طرف به صورت مساوی تعلق میگیره، نه منحصرا به یک طرف تعلق میگیره و به طرف دیگر تعلق نگیره چنانچه اشعار میگه. الان مذهب الیه رکبا و المعتزله، لا به طرف واحد الا مذهب الیه الاشعری که توضیح دادم، و ذالک این که به دو طرف تعلق میگیره به خاطر این است که معنای قدرت صحت الفعل و ترک معن هست، لا صحت احد ما فقط. خود قدرت در لغت مراجعه کنی، صحت ان یفعل و ان لا یفعل، یعنی صحت طرفینه نه صحت یک طرف، و ما در معنای اصطلاحی باید معنای اصلی رو تحفظ کنیم، حفظ کنیم، بنابراین تعلق به طرفین رو باید در معنای اصطلاحی قبول کنیم، تعلق به طرف واحد رو قبول نمی کنیم. نمیاد مرحوم لاهیجی مبنای اشعری رو که منشأ این قولشون شده باطل کنه. خود این قول رو مستقیم باطل میکنه، به مبناش کار نداره، چون ابطال مبنا میشه اشکال مبنایی. ایشون نمیخواد اشکال مبنایی بکنه، خود اشکال بنایی بکنه. اشکال مبنایی هم در جای خودش مخبوره و هازا ظاهره، یعنی این که معنی قدرت این است نه آن، این ظاهره. و المعتزله یدعون از ضروره فیه، معتزله ادعا میکند ضرورت در این باب رو، یعنی تعلق به طرف این الاسترات یه مطلب بدیهیه، اصلا ایدهش به استعداد نداره. و اشاره اگه دارن مخالفت میکنن به خاطر مخالفت با امر بدیهیست، چه منشأش اون حرف باطلشونه که در باب فعل عباد زدن، در باب فعل عباد که غالب جب شدن ناشرشون اینجا میردن. کما نقل عنهم، یعنی نقل این ادعای ضرورت رو، کما نقل عنهم، کما نقل این ادعای ضرورت عنهم، یعنی عن المعتزله فی المواقع. مطلب بعدی در مورد قدرت، آیا قدرت قبل از فعل حاصله یا حین الفعل حاصل میشه؟ وقتی ما میخوام کاری رو انجام بدیم قبل از انجام قدرت بر اون کار داریم یا نه قبل از انجام کار، کار برای ما ممنوعه؟ وقتی که در آستانه کار قرار گرفتیم و داریم شروع میکنیم، اون وقت تازه قدرت حاصل میشه و حادث میشه. این اختلافیست در این سوالی، در این مسئله که جوابش میشه اختلافیه. گروهی گفتن قدرت قبل از فعل حاصل میشه، گروهی گفتن قدرت حین الفعل حاصل میشه. امامیه و بعضی از معتزله گفتن قدرت قبل از فعله، اشاعره و بعضی دیگر معتزله گفتن قدرت حین الفعله. خب اینا ادعا بود، باید استدلال بشه. معتزله بر اثبات مدعاش که سبق قدرت بر فعل است سه دلیل میاره، اشاعره بر مدعای خودشون که همراهی قدرت با فعله سه دلیل میاره، که این رو باید بخونیم، اگه اشکال دارن اشکال کن. و تتقدم القدرت و الفعله، قدرت بر فعل مقدمه، فیکون و این قدرت قبل از فعل زمانن، نه تنها رتبتن بلکه زمانن. قدرت از اجزای علته، پس رتبتن مقدمه، اما رتبتن تنها مراد ما نیست، میگیم زمانن هم مقدم است. فیکون و قبله زمانن، یعنی فیکون و القدره قبل از فعل زمانن، یعنی قبلیت زمانی، خلافاً للاشاره و بعض متزله که فعنه ها یعنی فعن القدرت تکون و انده هم معل فعل لا قبل از فعل. وحدت متزله به وجود این ثلاثه. وچه اولی که متزله بهش استدلال کردن این است که اگر قدرت حین الفعل حاصل شود، لازم میاد که تکلیف ما تکلیف ما لا یطاق باشد و تکلیف ما لا یطاق باطل است. پس این که قدرت معرفل باشد باطل است، تالی باطله، پس مقدم هم باطل. چرا تکلیف ما لا یطاق لازم میاد؟ دو تا مثال زدن یا به عبارت دیگه دو مورد رو بیان کردن. یکی مورد ایمان، یکی مورد عصیان، که این دو تا مطلبی که تو این احده ها میاد دو تا دلیل نیست. یک دلیل به دو مورد تطبیق میشه. دلیل همون که از خارج کردن، اگر قدرت معل فعل باشد لازم میاد تکلیف ما لا یطاق، و تکلیف ما لا یطاق باطله، پس سبق پس همراهی قدرت با فعل باطله. این دلیل ماست، اما ایشون این دلیل رو در دو مورد تطبیق میکنه، پس تو احده ها دو دلیل نمیاره، یک دلیل میاره که بر دو مورد تطبیق شده، یکی مورد ایمانه، یکی مورد اسلام. در مورد ایمان اینجوری میگوید: کافر در حال کفر مکلف است به ایمان. وقتی شروع میکنه به ایمان آوردن، اون وقت نمیتونیم بگیم حالا مکلف شده، اون تأثیر حاصله. داره میگه لا اله الا الله، ما بهش میگیم بگو لا اله الا الله، اون تأثیر حاصله، اون تو خودش داره میگه. وقتی شروع کرد به فعل، اگر قدرت حالا بیاد و به دنبالش تکلیف حالا بیاد، لازمش اینه که تکلیف تأثیر حاصل باشه و تحصیل حاصل محاله. قبلش هم که شما میگویید، قبل از ایمان هم که شما میگید قدرت نیست. خب حالا در حال کفر، یعنی در همون وقتی که شما میگید قدرت نیست، این مکلف شده، تکلیفیست بدون قدرت، میشه تکلیف مالای تو خوشن شد چی اصلا. اون وقتی که این شخص کافر شروع میکنه به مؤمن شدن، اون وقتی تکلیف نمیتونه بیاد. شما میگید اون وقت قدرت میاد، درست. حالا میگید اون وقت قدرت میاد، تکلیف چیه؟ تکلیف هم باید همون وقت بیاد. تکلیف اگر همون وقت بخواد بیاد، چون قدرت آمده، تکلیف هم ممکنه بیاد، اما تحصیل حاصله، پس تکلیف نمیاد. قبلش هم پس باید قبلش بیاد، تکلیف باید قبل بیاد. قبل یعنی چه؟ یعنی هم وقتی که به خود شما قدرت نیست. اون وقتی که قدرت نیست که قبل از ایمانه، اون وقت باید تکلیف بیاد. تکلیف هم همون وقت هست، یعنی کافر در این کفر مکلف، و این تکلیف تکلیف مالاتاق. برای این که تکلیف مالاتاق نباشه، شما بگید این کافر در حین کفرش که قبل از ایمان است قدرت دارد. چون قدرت دارد و قدرت مساوی تکلیف است، پس در حین کفر تکلیف دارد، همه چی حل میشه. اگر شما قدرت رو قبل از فعل بگیرید، همه چی حل میشه، مشکلی پیش نمیاد. در حالی که اگر قدرت رو همراه فعل بگیرید، در مسئله ایمان همون چیزی که گفتیم تکلیف مالا اتاق بسن. اینه بعدا بحث میکنم، حالا اجازه بدین آخر بحث میگیم. تکلیف مالا اتاق رو اشاعره جایز میکنه، یعنی همون که شما میگید ابایی نداره از اینکه بگن تکلیف مولای تاق جایز، ولی ادعا دارن، تصریح دارن که حتی یک دونه تکلیف مولای تاق واقع نشد، اگر چه جایز است، ولی حتی یک دونه واقع نشد. اینو بعدا میگید، در حالی که الان لازم نیست واقع شده باشه، پس باز با مبنیش مخالفه. بله با جواز تکلیف مولای تاق مخالف نیست، با عدم وقوع مخالفه. اونا میگن تکلیف مولای تاق واقع نشده، الان ما براشون ثابت کردیم که واقع شده، با مبنیشون نمیشه. اینا بعدا این شاید توضیح میده، من کاملا بس نکردم، کاملا شخصی میرسیم. محتجت المتزله به وجود سلاسه اهر و اندر کافر مکلفون به ایمان حال الکفر اجماعا، یعنی حتی بنابرای نظر خود شما اشاعره در حال کفر مکلفه، در حال ایمان که معنی نداره مکلفه، چون که تحصیل حاصل میشه. فلو لم یکن قادرن علی ایمان حال الکفر، اگر در حال کفر که قبل از ایمان است قادر بر ایمان نباشد، چون که شما معتقدید، چون که قدرت بر ایمان در حین ایمان میاد، قبل از ایمان که حال کفر است قدرت نیست. خب پس شما قائلید که قدرت نداره، فلو لم یکن در حال کفر قدرت نداره. فلو لم یکن قادرن علی ایمان حال الکفر، لازم میاد که تکلیفش به ایمان چون در حال کفر است و چون در قبل از حصول قدرت است، لازم میاد که تکلیفش تکلیف به مولای تاق باشد، زیرا ایمان حال الکفر مقدور نیست علا ذالک تقدیر، یعنی بنابر فرض شما که قدرت رو حین الفعل حاصل میدونید نه قبل از فعل، در این برابر این فرض شما که قدرت رو قبل از فعل حاصل نمیدونید، این شخص کافر قبل از ایمان یعنی در حال کفر قدرت نداره، اگر قدرت داشت تکلیفش میشه تکلیف مولای تاق. اینا صغراسا، کبرا بعدن میاد که تکلیف مولای تاق خودتون قبول ندارید، پس باید همراهی قدرت با فعل رو قبول نداشته باشید. اینا بعدن میگه، الان فقط مقدمه بحث داریم میگیم، یعنی داریم صغرا رو ذکر میکنیم که تکلیف مولای تاق رو درست کن، بعدن در کبرا میگیم تکلیف مولای تاق شما قبول ندارید، پس باید همراهی قدرت با فعل رو قبول نکنید. ولی الزن این مثال دوم و مورد دومه. مورد دوم اینه که لازم میاد هیچ کس اسیان نکند. بیانش اینه اگر قدرت معل فعل باشد لازمش اینه که هیچ کس معصیت نکند. بیان مطلب اینه که از ما ترک معصیت خواسته شده، همه وقت از ما ترک معصیت خواسته شده. حالا من شروع میکنم به ترک معصیت. اون وقتی که شروع کردم به ترک معصیت، به قول شما قدرت پیدا میکنم بر ترک معصیت. تا قدرت پیدا کردم تکلیف جایز میشه و تکلیف به من تعلق میگه که ترک معصیت کنم. من که دارم ترک معصیت میکنم، تعلق تکلیف یعنی تکلیف حاصل، تکلیف یعنی طلب حاصل میکنه، طلب میکنه دیگه، تکلیف طلب کردنه. من اون مطلوب رو دارم ایجاد میکنم، الان اونم داره از هم، من همونی که دارم ایجاد میکنم طلب میکنه، میشه طلب حاصل، تحصیل حاصل و باطل. اما قبل از ترک معصیت من قدرت ندارم. وقتی قدرت نداشتم یکی از دو حال اتفاق میفته، یا من تکلیف نمی کنم در اون صورت که معصیت اتفاق نمی افته، چون تکلیفی نبودی که من مخالفت کنم، من تکلیف نکردم که این کار خطا رو ترک کنم، منم ترک نکردم. این یه حال که من تکلیف نکنم. یه حال دیگه اینه که تکلیفم کنم، در حینی که من ترک معصیت نشدم در حال معصیتم به من تکلیف کنن که ترک کن. خب ترک معصیت که من شروع نکردم هنوز، چون شروع نکردم قدرت ندارم. الان تکلیف به غیر قادر داره تعلق میگیره، لازمش اینه که تکلیف مال اتاق اتفاق بیفته. توجه میکنید جرس کردم؟ اون وقتی که من ترک معصیت دارم میکنم تکلیف منو نداره، چون تحصیل حاصله. قبل از اینکه ترک معصیت کنم، یعنی اون وقتی که مشغول معصیتم، به قول شما قدرت بر ترک ندارم، چون ترکو که الان مشغول نشدم. شما میگید اگه ترکو مشغول شدیم تازه قدرت میاد، من که مشغول ترک نشدم، من دارم معصیت میکنم. پس قدرت بر ترک معصیت ندارم، قدرت بر معصیت دارم، دارم انجامش میدم. قدرت بر ترک معصیت نداره. اون وقت اگه به من تکلیف کنن که ترک معصیت کن، تکلیف ما رو ایتا کن. اگر من تکلیف نکنن لازمش اینه که هیچ کام معصیت نکنن. اگر به خاطر نبود قدرت بر من تکلیفی وارد نشه، لازمش اینه که هیچ وقت من مخالفت تکلیفی نکرده باشم، چون تکلیفی نرسیده که من مخالفتش کنم. پس امر دائر است بین این که اصلا معصیت اتفاق نیفتد یا این که تکلیف ما را اتاق بشود. اصلا معصیت اتفاق نیفتد که خود شما قبول ندارید، خودتون میگید انسان هایی هستن که معصیت میکنه. پس باید اون شکل دیگر قبول کنید که تکلیف ما را اتاق است. اینم مورد دیگه که در این مورد هم توجه شدید، محضور ما اینه که تکلیف ملاحظه بازم یاد اگر قدرت همراه فعل باشد. بل یلزم ان لا یتصور اسیان من احد، لازم میاد که هیچ کس معصیت نکنه، زیرا تکلیفی نیست معل اسیان. یعنی در وقتی انسان مشغول اسیانه تکلیفی نداره، وقتی تکلیف نداره اسیان واجب جایز، اسیان جایز بود پس هیچی معصیت نکرد. استقالت طلب الحاصل، اینو توجه کنید، چون اگر شروع به ترک اسیان کرده باشد معنا نداره که تکلیفش کنن ترک اسیان کن، که ترک اسیان الان مشغوله. به قول خودمون ترک اسیان حاصله، نمیتونه تکلیف کنه رو به ترک اسیان، و الا میشه طلب حاصل یا تحصیل حاصل. استقالت طلب الحاصل، پس در حین ترک اسیان محال است طلب کند. بله بله معلیسیان نه، معلیسیان تکلیفی نیست. تکلیف به چی؟ تکلیف به اسیان؟ تکلیف به اسیان که خود تحصیل حاصله. تکلیفی نیست یعنی تکلیف به ترک اسیان نیست. چون اگر ترک اسیان شروع کرده باشه که تحصیل حاصله، اگر قبل از شروع باشه در حین اسیان باشد که تکلیف مراد شده. اینطورا میتونیم معنا کنیم ازلا تکلیف معل اسیان، یعنی تکلیف به خود اسیان. شاید این بهتر هم باشه، چون اینا میگن همراه با فعل قدرت میاد. خب من شروع کردم به معصیت، پس قدرت به معصیت پیدا کردم، الان قدرت بر معصیت دارم، من رو تکلیف کنن به خدای مقدور، یعنی به اسیان. تکلیف کنن به اسیان جایز نیست. چرا؟ چون تکلیف حاصله، تحصیل حاصله. تکلیف کنن به اون طرف اسیان که ترک اسیانه، اونم تکلیف ماله اتاقه. اینم بگید خوبه که اینطور بشه عبارت، ظاهر عبارت هم شاید همین باشه. ازلا تکلیف مال اسیان، یعنی با وجود اسیان اگر چه قدرت بر اسیان هست به قول شما، ولی تکلیف به این مقدور تعلق نمیگیره، یعنی تکلیف به اسیان تعلق نمیگیره، چون طلب حاصل میشود. خب در همون اینی که من دارم اسیان میکنم، تکلیف به اسیان ندارم. تکلیف به عدم اسیان چی؟ تکلیف به عدم اسیان ندارم، چون تکلیف بالای اتاقه. پس من اصلا تکلیف نداشته باشم، بنابراین یلزم ان لا یتصور اسیان ندهد. هیچ وقت اسیان ندارم، چون در حین اسیان تکلیف به اسیان که نیست. تکلیف به ترک اسیان هم نیست، اصلا تکلیفی نیست. هیچ وقت، هیچ وقت من تکلیف ندارم. وقتی هیچ وقت تکلیف نداشتم، اسیان هم تحقق پیدا نمی کنم. ازلا تکلیف ما ترک لسان شما می پرمایید لا تکلیف ما ترک لسان لسالت طلب لسل ولا قدرت قبل از ترکم. این خوبه اگه ترک افتاده باشه، به همون صورتی که من اول معنا کردم معنا میشه. اما اگه ترک وجود نداشت، همینطور که نسخه ما هست، اونطور که من دوم معنا کردم معنا میشه. هر دوش درست، هر دو امکان داره. من نسخه رو ندیدم اونجا، ولی چه نسخه ترک رو داشته باشه چه نداشته باشه فرقی نمیکنه، در هر دو حال عبارت قابل معنا کردن است و استدلال تموم میشه. من دیروزم به شما قول دادم که یه عبارتی رو از نسخه قدیم ببینم، یادم رفت. حالا این یکی رو هم سعی میکنم نگاه کنم، حالا یا ملحق به اون قبلی میشه اینم یادم میره، یا این که هر دوش با هم یادم میمونه، هر دو رو با هم میگم، حالا تا ببینیم چی میشه. بله، اگر من قدرت بر اسیان دارم، یا من رو تکلیف به اسیان میکنه یا تکلیف به ترک اسیان، یکی از این دو دسته. اگه تکلیف به اسیان بکنه تحصیل حاصله، اگه تکلیف به ترک اسیان کنه تکلیف مراد شده. بالاخره الان که من دارم مسجد میکنم، یکی از دو تکلیف به من تعلق میگیره، یا تکلیف به اسیان. نمیخوام بگم خدا تکلیف به اسیان میکنه، میگم اگر شد، یا تکلیف به اسیان یا تکلیف به ترک اسیان، دیگه خارج از این دو که نیست. اگه بخواد تکلیفی باشه، اگه نباشه هیچ. اگه بخواد تکلیف باشه، یا تکلیف به اسیان یا ترک اسیان. تکلیف به اسیان که تحصیل حاصله، تکلیف به ترک اسیان هم که میشه تکلیف مال اتاق، هر دوش باطله. پس باید بگیم اصلا تکلیفی نیست. وقتی تکلیف نبود، صرف میکند که یلزم ان لا یتصور اسیان هم بدهد. خیلی عبارت خوب معنا میشه، بدون احتیاج به تقیه افتن ترک. نه، ازلا تکلیف مال اسیان بل اسیان، یه بل اسیانی باید تقدیر بگیرید، اون که حرفیش نیست. یعنی وقتی من دارم معصیت میکنم، تکلیف به اسیان ندارم چون تحصیل حاصله، تکلیف به ترک هم ندارم چون مالای اتاقه. پس اصلا تکلیف ندارم. اگه تکلیف نداشتم، پس اسیان تصور نمیشه. خیلی معنی خوبیه. عرض میکنم اگه ترک باشه، همونطور که شما اشاره میکنید خوبه، همون معنی اولیش که اصلا. اگه ترک هم تقدیر نگیرید، عبارت نباشه، عبارت قابل معنا شدن است. ولا قدرت قبله، یعنی قبل از ترک اسیان هم من قدرت بر ترک اسیان ندارم، پس تکلیفی به ترک اسیان تکلیفی به مالای اتاق می شود. تا اینجا صغرات هم شد. این وحو و باطلون بل اتفاق کبراست. در این دو مورد تکلیف مالای اتاق شد، علال خصوص در در این دو مورد تکلیف مالای اتاق شد. وحو یعنی تکلیف مالای اتاق باطل است بل اتفاق، باطل است وقوعش بل اتفاق. زیرا که من قال به جوازی، یعنی به جواز تکلیف مالای اتاق، لم یقل به وقوعی فضلا العمومی. این فضلا العمومی توجه کنید، اگر ما مورد دوم رو مطرح کنیم و بگیم اسیان اصلا تصور نمیشود، هیچ وقت اسیان تصور نمیشه، در هیچ موردی ما تکلیف نداریم به بیانی که گفتیم، مگر تکلیف مورد باشه. وقت در تمام موارد تکلیف میکنه منو ترک بکن این معصیت رو، ترک بکن این معصیت، مثلا نماز من ترک کردم، این میشه معصیت. به من میگه ترک کن ترک نماز رو، نماز بخون. یا مثلا فرض کن دروغ گفتم، به من میگه ترک کن دروغ رو، چه حرام انجام بدم چه واجب ترک بکنم، همش معصیته. خب حالا اگر همه جا بخواد به من بگه معصیت رو ترک بکن، در همه جا تکلیف ما رو اتاق بسید، در تمام موارد تکلیف همه جا تکلیف ما رو اتاق بسید. یا باید تکلیف رو در همه جا برداره که معصیتی شخص اتفاق نیفته، یا در همه جا تکلیف ما رو اتاق کنه. ایشون میگه تکلیف ما رو اتاق حتی یک جا واقع نمیشه، تا چه برسه عمومش که همه جا واقع بشه. توجه کنید عمومی شده معنی کردن، یعنی اگر ما بگیم در حین ترک معصیت قدرت میاد، قبل از ترک معصیت قدرت نیست. خب قبل از ترک واجب قدرت نیست، قبل از انجام حرام قدرت نیست، پس نمیتواند مرا تکلیف کند به اینکه ترک واجب نکن یا حرام انجام نده، چون قدرت ندارم، دارم معصیت میکنم، قدرت ندارم برای اینکه ترک کنم معصیت رو. حالا میگه ترک کن معصیت رو، یعنی حرام انجام نده یا واجب رو ترک نکن، من که قدرت ندارم برای این تکلیف. تکلیف همه جا میشه تکلیف ملائکه، در حالی که تکلیف مورد اتاق یک جاش هم اشاره قائل نیست، تا چه برسه به همه جاش. من قاله به جواز این تکلیف مورد اتاق لم یقل به وقوعش حتی در یک جا، تا چه برسد به عمومش، یعنی در همه جا. یعنی حتی یک جور تکلیف مورد اتاق را اشاره اجازه نمیده. الان لازم نیست که با این بیانی که ما کردیم لازم نیست که در همه جا تکلیف مورد اتاق اجازه بده، چون همه واجبات معصیتی دارن که ترک است، همه محرمات معصیتی دارن که فعل است. ما اگر محرمات رو انجام بدیم در حال معصیتی، اگه واجب رو ترک کنیم در حال معصیتی. نمیتونه در اون وقت معصیت به ما بگه ترک معصیت کن، ولی داره میگه، داره میگه ترک معصیت کن، یعنی واجب انجام بده، حرام بده کنار. در همون وقتی که من دارم حرام انجام میدم، یعنی دارم معصیت میکنم، به من میگه ترک کن معصیت کن، که من قدرت ترک ندارم. در همون وقتی که واجب دارم ترک میکنم، میگه واجب انجام بده، که من قدرت ندارم. پس در تمام مواردی که من رو تکلیف میکنه، تکلیف میکنه به ترک معصیت. ترک معصیت یعنی چی؟ یعنی ترک حرام و ترک واجب، یعنی فعل واجب. همه جا من رو به ترک حرام و فعل واجب دعوت میکنه، در حالی که من قدرت ندارم. پس همه تکالیف میشه تکالیف مال اتاق، در حالی که شما یک دونه تکلیف مال اتاق اجازه نمیدید که شما سهمه شما. و لعل من قالب جواز این تکلیف مال اتاق قالب بقو نشده، تا چه برسد که قائل شود که همه جا تکلیف مال اتاق است، که لازم نیست همه جا تکلیف مال اتاق باشه. و الی هذا الوجه که بچه اول معتزله است، اشار المصنف که طرفدار قول معتزله است، اشار به قولی لتکلیف الکافر، یعنی چون کافر رو میبینیم تکلیف شده و تکلیفش قبل از ایمان است، یعنی قبل از قدرت بر ایمان است. به قول شما اگر قدرت همراه ایمان بیاد، این تکلیف مال اتاقه و باید تکلیف مال اتاق نباشد، پس این تکلیف قبل از قدرت نیمده، بلکه اون وقتی که قدرت حاصل بوده تکلیف آمده. این تکلیف حین الکفر آمده، پس حین الکفر قدرت حاصل بوده، یعنی قبل ایمان قدرت حاصل بوده، و این نشون میده که قدرت قبل از فعل حاصل است. این دلیل اول. اما دلیل دوم، چون در همه جا تکلیف داریم و در همه جا تکلیف ممالای تاب است، اگر قول اشاعره چه میگویم قدرت همراه فعل تمام باشد، همه جا لازمه تکلیف ما تکلیف ممالای تاب باشد. تکلیف رو داریم، بنابر قول اشاعره لازمه تکلیفی که داریم ممالای تاب باشد، در همه جا لازمه تکلیف ممالای تاب باشد. این تکلیف ممالای تاب نه تنها جایز است، بلکه واقع است، اون هم همه جا. و این با مبنای شرعی هم نمی‌سازد. مبنای ماش اصلا اصل جوازش نمی‌سازد. با مبنای اونها وقوعش نمی‌سازد. در حالی که لازم میاد که همه جا تخریب مناطق واقع بشه. که این اصلا با مبنای ما سازگار نه با مبنای اونها. و ثانی ها دومین دلیلی که آوردن اینه که قدرت از اجزای علت هست. درست دیگه، قدرت از اجزای علت هست. یعنی فعل که میخواد انجام بگیره باید علت تامش حاصل بشه تا فعلی که معلول حاصل بشه. یکی از اجزای علت تامش قدرت منه، یکیش اراده منه، یکی نبود موانع خارجی و داخلیه. اینا همه جمع بشن میشن علت تامی. پس قدرت جزی از علت تام است و جزء علت مقدم است بر معلول. پس باید قدرت مقدم باشد بر معلول. البته یک جزء علتی داریم که ما رو وارد معلول میکنه، اون مقارنه با معلول، زمانن مقارنه ولی همونم رتبتن مقدمه. اجزای دیگر علت زمانن و رتبتن مقدمه، اون آخرین جز زمانن مقدم نیست ولی رتبتن مقدمه. پس تمام اجزای علت رتبتن مقدمه و بیشتر اجزای علت زمانن مقدمه. قدرت از اجزایی نیست که ما رو وارد شعر کنه. پس جزء علتی نیست که مقارن فعل باشه، حتی باید مقدم باشه، حتی زمانن باید مقدم باشه. پس ثابت شد که قدرت از اجزایی است که باید زمانن مقدم باشه. مقدم بودنش رتبتاً کافی نیست، چون جزء اخیره علت نیست. یعنی خود قدرت صفتی است که نمیتونه جزء اخیره علت باشه. جزء اخیره علت یعنی جزئی که با آمدنش من وارد فعل و وارد معلول بشم. در حالی که قدرت این چنین نیست. جزء اخیره اراده است. جزء اخیره اراده جزمیه است. اون منو وارد فعل میکنه، نه قدرت. مقدم باشن رتبتاً. همه اجزای علت باید مقدم باشن رتبتاً. زمانن جزء اخیر مقارن است، اجزای دیگر مقدمن یا میتوانن مقدم باشن. عقل فقط حکم میکنه که علت تامه تقدم روز بوده، زمانی حکم نمیکنه. در علتهای ناقصه که همون اجزای علتن ما خودمون میگیم، عقل هم حکم میکنه، خودمون میگیم اجزا اگر مقدم باشن اشکال نداره زمانن، اما آخرین جز باید زمانن مقارن باشه. سلام علیکم. برای رتبتن، برای رتبتن مقدم. خب این بیانی بود که من عرض کردم. بیان خود مرحوم لاهیجی اینه، بیان لاهیجی اینه که قدرت از چیزهاییست که مورد حاجت فعل است، یعنی فعل برای متوقفه، و آنچه که مورد حاجت است مورد استغنا نیست. در حالی که قدرت اگر همراه فعل باشد مورد استغنا است. یعنی وقتی من فعل شروع کردم دیگه چه احتیاج به قدرت دارم؟ بله برای ادامه فعل احتیاج به قدرت دارم، ولی برای شروع دیگه احتیاج به قدرت ندارم، چون شروع شد تموم شد. پس قدرت مقدمه اول اینه، قدرت از چیزهایی است که بهش احتیاج داریم، یعنی فعل ما به او احتیاج داره. شروع فعل، حدوث فعل احتیاج به قدرت داره، یا احداث فعل احتیاج به قدرت داره. در حالی که اگر قدرت همراه فعل باشد، فعل من در حدوثش یا در احداثش احتیاجی به این قدرت نداره. پس آنچه که محتاج اله بود مستقلن عنه شد و این باطله. پس این که قدرت همراه فعل باشد باطل. این هم استدلال دوم، که استدلال دوم به همون بیانی که عرض کردم مطرح میشه، به این بیانی که مرحوم لاهیجی گفته مطرح میشه. هر دو بیان هم یک مطلب رو افاده میکنن، عبارات رو فقط فرق کرد. و ثانی ها کون القدره مما یحتاج الیه الفعل، کون القدره مما یحتاج الیه الفعل ینافی کونها معه، اینکه قدرت از چیزهایی است که فعل به او احتیاج دارد، این منافات دارد به اینکه قدرت با فعل باشد. کون القدرته میشه مبتدا، منافی میشه خبرش، و قدرت میشه اسم کن، مما یحتاج الیه میشه خبر کن. مجموع اسم و خبر و خود کن میشه مبتدا، منافی کنه ها میشه خبرش. این که قدرت از چیزهایی است که فعل بهش محتاج است، منافات دارد با این که قدرت با فعل باشد. چون اگر قدرت با فعل باشد، قدرت میشه مستغنی انها، در حالی که قدرت محتاج الیه هاست. پس همراهی قدرت، دقت می کنید که عرض می کنم، همراهی قدرت با فعل منافات دارد با شأن قدرت، منافات دارد با محتاجون اله بودن قدرت. خواجه هم می کنید لتنافی، لتنافی یعنی به خاطر تنافی داشتن همراهی قدرت با فعل، تنافی دارد با شأن علت، تنافی دارد با محتاجون اله بودن علت. لأن چرا منافات دارد؟ لأن الفعل حال وجودش مستغنی از قدرت هست. و الی هذا الوجه اشاره کرده مصنف به قولش گفته ولی تنافی، للمتنافی غلطه، ولی تنافی درسته. ولی تنافی یعنی به خاطر این که منافات حاصل است بین همراهی قدرت و فعل و شأن علت. همراهی قدرت با فعل منافات دارد با شأن علت، یعنی با محتاج اله بودن علت. چون همراهی قدرت با فعل حاشی از این است که فعل مستغنی از علت، مستغنی از قدرت است و قدرت مستغنی انهاست. این منافات دارد با اینکه قدرت محتاج الیها باشد. پس کلام شما با شأن علت نمی سازد، چون با شأن علت نمی سازد باطل است. نمیتونید بگید قدرت همراه فعله، بلکه قدرت باید قبل از فعل باشه. دلیل سوم روز این بلی که از سرعت میشه.